سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. شما عزیزانی که همواره همراه تفسیر خبر بوده اید و مطمئن هستم منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید. از واشنگتن و آفتابی با شما خواهم بود و خبرهای ویژه از جمهوری فقیه. اما در برنامه چهارشنبه شب تفسیر خبر، عزیزانی که به طور مستقیم این برنامه رو مشاهده کردن یا در نوبت‌های بعدی پخش یا از طریق مختلف و طرق مختلف برنامه رو مشاهده کردن، این لحظه و لحظات رو دیدن که عزیزان کسان کشته شدگان آبان ماه 98 در برابر آرامگاه سردار اسعد بختیاری مشغول گفتگو با تفسیر خبر با من بودند در برنامه تفسیر خبر که مورد حمله گزمه‌های حکومتی قرار گرفتند و این صحنه نیز پخش شد. بسیاری از کسانی که به این محل رفته بودند برای دیدن و گرده هم اومده بودن از نقاط مختلف ایران در برابر آرامگاه سردار اسعد که اجازه ندادند داخل بشند، بسیاری از اونها بازداشت شدند که امیدواریم تا این لحظه آزاد شده باشند. این برنامه در واقع ادامه همون برنامه پیشین بود که ما با آقای احمد زرتشت احمدی راقب داشتیم و عزیزان دیگر در آرامگاه و گورستان دیگر در بزرگداشت یکی از قربانیان رویدادهای آبان 98. در این میان رویداد یا رویدادهای دیگری جلب توجه کرد برای من. من دیدم که بلافاصله خبرهای منتشر شد که جای خوشحالی هست، بی توجه نیستند کسانی که دستی دارند به رسانه‌ای و در رسانه‌ای مشغول. اما نکته تأسف انگیزی در اون دیدم که در اینجا مایل هستم توصیه بکنم. کسانی که چنین کاری میکنن، بلافاصله به رویدادهای از این قبیل میپردازند، درست و از نظر اخلاق روزنامه نگاری و رسانه‌ای این هست که این موضوعات رنج و درد مردم رو در داخل ایران دستمایه تأمین منافع کوچک و متاسفم این کلمه رو استفاده میکنم حقیرانه و گاه مبتذل خود نکنه، واقعیت رو اون گونه که هست بازتاب بدن، نه از صافی یا فیلتر مساله و منافع شخصی خود، چه سیاسی چه اقتصادی چه دلایل و زمینه‌های دیگر. این خوشایند نیست از این بابت که دور است از اخلاق روزنامه نگاری و دورتر و بدتر و از این موضوع دور از آنچه که این عزیزان با آن دست به گریبان هستند و رنج و دردی رو که متحمل شدند. تنزل ندیم موضوع رو به رقابتی در میان نیست تنزل ندیم به مبتذل‌ترین سطح رقابت‌های رسانه‌ای، چه رسانه‌های تصویری چه رسانه‌های اینترنتی. تلاش کنید، این توصیه من، امیدوارم بپذیرید، تلاش کنید که تریبون، سخنگو و بازتاب دهنده صادق و درست و امین مردم ایران باشید در داخل. به سمتی نرید که بسیاری در این سالها رفتند با رنج و درد مردم ایران کاسبی کردند و همچنان کاسبی میکنند. این نه تنها نادرست، نه تنها خلاف همه گونه اخلاقیات است که همراهی و همسویی است با نهادهایی در حکومت فقیه، چرا که بازتاب واقعیت ها در ایران رو رو به کمرنگ شدن و کمرنگ تر ساختن خواهند بود. چون این مکنید، دوری کنید از آنچه که ناخالصی است. این توصیه منو بپذیرید و عمل کنید. آینه صاف و شفاف و دقیق مطالبات مردم ایران، رنج ها و درد های مردم ایران باشید و نه بیش از اینو کجراهایی که سر از ناکجا آبادهایی برای مردم ایران در می آورد و سر از آبادانی های نصف این دو روز زندگی برای کسانی. چنین مکنید، آینه تمام نمای واقعیت ها باشید. گله ای نیست و نیازی نیست که نامی برده شود، اما اینکه اون چرا که مصاحبه شوندگان، شرکت کنندگان در گفتگوی با تفسیر خبر گفتند در گزارش های خود حذف کنید، این نه کسب اعتباری برای خبررسانی است در هر زمینه ای و نه خدمتی درست و کارساز برای صاحبان درد و رنج که در ایرانند. دیدم در رسانه‌هایی که بلافاصله خبرها و گفتگوهای پخش کردند، به گواه آنچه که دیده شد همه واقعیت گفته نشد. با گذر از صافی و فیلتر مصالح و منافع مبتذل و سبک شخصی و احتمالاً سیاسی، هر چه که هست، قضیه فراتر از این هاست. قضیه درد و رنج ملتی است. اون رو وسیله کاسبکاری های خود قرار ندهید. بپذیرید که این توصیه به سود مردم ایران، به سود رسانه هایی است که تلاش می کنند در جهت مصالح و منافع ایران و مردم ایران عمل کنند. ورنه نه من نه همکارانم در تفسیر خبر نگران این نیستیم که اون چه رو که بازتاب داده شد در روز چهارشنبه تماما از بابت اون چه که در این برنامه رویداد تماما پخش نشد یا نامی برده نشد، حرف بر سر چگونگی بازتاب دادن واقعیت هاست. چنین کنیم، ورنه همسویی با آنچه که حکومت فقیه میخواهد در انتهای راه در انتظار شما خواهد بود که گام به گام از این طریق و طریقه های دیگر آگاه و ناآگاه در این مسیر گام برمی‌دارید. به همین خاطر اون چه رو که روی داد در اصل قضیه و ماجرا از کجا آغاز شد برای بازتاب دادن همه واقعیت بار دیگه در اینجا با هم مرور میکنیم.
یا از همبستگی از اتحاد ملت ما میترسن اینها، چون ایرانی نیستن اینا. خدمت ارز کنم یک مشت متجاوز اشغالگر هستن، اومدن وطن ما رو گرفتن، الانم دارن وطن ما رو دارن میفروشن. 25 سال با گذار کردن به چین، ولی ما تا آخرین قطره خونمون، همونطوری که پسر و پسر من پویای بختیاری ایستاد، بنده و همه خانواده
ابراهیم کتاب داشت، مادرش هم دو تا فرزند داره، بغض میگیره، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم داد بزنم. جمهوری اسلامی قلب بچه من با تیر، نمیتونم حرف بزنم، چی بگم به این دولت، من چی بگم؟ گناه بچه ما چی بود؟ گناه بچه ما چی بود؟ دو تا بچه گذاشته رفته، گناهش چی بود؟ آی جمهوری اسلامی، آی وطن فروش.
عکس شیرمردم نگاه میکنم. من خیره شدم تو چشمای پسرم که شد عکس پسر رشیدم، پسر برومندم، پسر قد بلندم، پسر شجاع من، پسر دلاور من، پسر آزادی خواه من، پسر وطن دوست من، پسر
قهرمان من.
من هر روز صبح بلند میشم به عکس پویا تعظیم میکنم، بعد بهش درود میفرستم، میگم بله. سلام، صبح بخیر قهرمان من.
یه جلو بادم
قهرمان من که اینقدر عاشق وطنت بودی، عاشق ایران بودی، عاشق فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران. ولی اونهایی که متاسفانه مخالف با کشور دوستی هستند و اصلاً معنی عشق به وطن رو نمیشناسن و نمیدونن، تحمل و تاب پویای من رو نیاوردن. و پویاهایی که عاشق وطن هستند و برای ذره ذره خاک وطن ارزش قائلند، برای تمدن و تاریخ ایران ارج و ارزش قائل هستند.
ما همه چی شنید. بس نامشون سری متفرج از جبران. بفرمایید.
می‌بینید نیروی انتظامی آمده، تحمل نمیتونن بکنن، آمده و مادران، پدران، کسانی که دلی سوخته دارن، فرزندانشون با شلیک گزمه های این گونه کشته شدن، جان دادن، اونها رو متفرق کردن، اهانت، توهین، هراس از چی هست؟ و ما خبرهای ویژه روال همیشگی چنین شبهایی از جمهوری فقیه، اختاپوسی که در داخل و خارج دستان بسیار داشته و دارد. خبرهای ویژه کم نداریم، به خصوص در این ایام کرونا صحبتها بسیار هست. همچنان توصیه کارگزاران نو امامگان و بزرگ امامداران حکومت فقیه اینکه از ماسک استفاده نکنید وقتی به حرم امام هشتم میرید یا جاهای دیگه، و تا امامزاده های مندرآوردی حکومت فقیه. نمونه از اون رو با هم میبینیم. باز هم همین توصیه ها و چهره کسانی که در اتوبوس هستن و راهی زیارت مشهد.
زائرین عزیز امام رضا، این نکته رو توجه کنید، حرم امام رضا که انشالله مشرف شدید، در و دیوار و پیکر و همه جای حرم و ذریح رو چکار کنید؟ ببوسید، احترام کنید. تو حرم هم به هیچ وجه ماسک نزنید. هر خادمی هم که گفت آقا ماسک بزن، خانوم ماسک بزن، فقط بگید چش، بعد دیگه نزنید. یا اگرم گیرداد بگو حاج آقا روحانیمون گفته ماسک تو حرم نزنید. اگه گیرداد بگو پس اگه اینجا ماسک بزنیم، بیمارستان هم ماسک بزنیم، پس فرقش چیه؟ اگه دوباره گیرداد بگو پیراهن حضرت یوسف شفا میده، ذریح امام رضا که هزاران برابر مقامش بالاتر حضرت یوسف شفا نمیده. خلاصه هر کی بهتون گفت ماسک بزنید گوش نگیرید. ماسک تو حرم به هیچ وجه نزنید. در و دیوار و همه جا حرم رو ببوسید، تبرک کنید، خیالتون راحت باشه که هیچ ویروسی تو حرم و به ذریح امام رضا را نداره.
بله، در و دیوار رو ببوسید، هر جا دستون رسید. پیرن یوسف، حضرت یوسف به گفته ایشون شفا میده، اون وقت میخواین امام رضا شفا نده؟ حالا پرسش اینه که چرا در خود زادگاه اسلام چنین توصیه‌ای نمیشه؟ و تلاش کردن همون اول و همه کشورهای جنوب خلیج فارس و بقیه کشورهایی که این همه مسلمان دارن، فقط در ایران هست، چرا بلیسید ببوسید همه این کارها رو بکنید تا حضرات کار خودشون رو پیش ببرن. این هاست و این خنده هایی که این زائران دارن، من نمیدونم از سر چه هست، معانی مختلفی میتونه داشته باشه و واقعا چنین میکنن با خود اوناست. و چرا این واکسن های وارداتی اولیه صرف همین امامداران و بقیه شد؟ اونا لابد وقت بوسیدن و لیسیدن و رفتن به این ور اونور رو ندارن به هر حال. اما در شیراز وضع فرق میکنه، با هم میبینیم.
پس سابقه شما در امور اداره شهر، برنامه شما برای این دوره شورای شهر چیه؟
به نام خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان، به ویژه شهروندان محترم شهر شیراز. در ابتدا من خواستم عذرخواهی بکنم از دوستانی که امروز قصد همراهی ما را داشتند و به علت رعایت پروتکل‌های بهداشتی ممانعت به عمل اومد، و تشکر میکنم از دوستانی که محدود با رعایت پروتکل‌ها.
بله خب دوستان، اولا به هر حال این عضو یا نامزد هر چه که هست شورای شهر هست، باید پروتکل‌ها رو باید رعایت بکنن و بقیه مثل همون به هر حال آمریکا هست و اینا باید رعایت بشین. پروتکل در شهر شیراز، در شهر سعدی و حافظ، کلمات فارسی لابد کم میاد اینجا، در نتیجه ما ناچاریم از پروتکل استفاده کنیم. و اما سرنخ همه این کرونا ها کجاست؟ کاشف العلماء از نوابق دهر، افلاطون زمان، هر چی که بگی در باره این یکی ملای فروار کم گفتید. با هم میبینیم که سرنخ همه این کرونا و بساط و اینها، البته کم کم چینی ها دارن فامیل هم میشن با ایرانی ها و به مرور هم دیگه اساسا ما داریم اسلام رو به طور وسیع به چین صادر میکنیم، اونا مالا بالاخره همه چی که دارن صادر میکنن دیگه، ما یه جنس های غیر نفتی باید صادر کنیم برای با هم میبینیم.
دستا را بشور باشه، این پوزبند را ببند باشه، فاصله حفظ کن خیلی، اما اونی که از بالا بلا آمده بابا، بلا نبلو بلا نکن، مگر میشود خدا ننویسد مهدی امضا نکند، اینجوری گروه گروه بمیرن در دنیا؟ نمیشه کم چیزی بدون ارادشون برگرد درخ نمیفته، خدا منان نمیشته، مهدی سلام الله علیه امضا فرموده، او باید امضاشو پس بگیره، او باید بگه بسه اوکی، تا اون اگه که نمیشه راه گفتنش دست شستن و پوز بستن که نیست، که راه بند آمدنش آشوراست، جامعه است. نیم ساعت قبل از اذان صبح جمع بشو گفت الله اکبر یا کرم سبحان ربی الاعلی اللهم ارفع عنا البلاس، صدقه است.
بله خب این وسط هم البته روشن شد که امام زمان به گفته ایشون انگلیسی هم صحبت میکنه، اوکی امضا کردن که این باید رخ بده و این ویروس کرونا، حالا چرا خداوند چون این خواستی داشته و بعدم امام زمان امضا کرده و بعد همه اینها دیگه جز اسراره، من و شما که نمیدونیم، ملای پروار ملای نشسته بر منبر قطعا خبر دارن، اینا اطلاعاتی است که CIA و MIA و اینا هم اصلا امکان نداره دسترسی پیدا کنن. علم لدنی هم تا یه جایی مورد استفاده است، اما اسرار الهی رو فقط باید ملای حکومتی باشید، ولایت مدار باشید بدونید. این هم که اشاره شد اوکی، یعنی انگلیسی هم صحبت میکنه، حالا داره میرسیم به جایی که ما امامانی داریم که بیشتر از 70 زبان صحبت میکنه، تا به حال نمیدونستیم، نمیذاشتن ما بدونیم. در حال این نابغه دهر یک کشف دیگه هم داره، اینی که آمدن این همه زحمت کشیدن ببینن عمر زمین چقدره، عمر خورشید چقدره، حالا خورشید رو میذاریم کنار، بحث زمین هست چند میلیارد ساله و همه اینها رو باید ریخت دور. کشف تازه، بازم این آمریکا بقیه نخواهند گذاشت این کشفیات به گوش جهانیان برسه. ایرانی ها بعد از انقلاب که هر کاری میکنن گفتم بارها برای جهانیان دارن میکنن. این کشفیات، امیدوارم این پادوهای جمهوری اسلامی در همین واشنگتن این موزه علوم رو برن جلوی اون و ببندن، بسته است عملا به نحوی یا با شرایط خاصی میشرم. موزه های زیست شناسی همه اینا رو باید در سراسر جهان تعطیل کرد. بشتابید بشنوید سراسر جهان، جهانیان با هم میشنویم زمین چگونه به وجود آمد.
کعبه و مکه ام القراس، مادر بقیه نقاط کره زمین است. اول نقطه مخلوق از کره زمین 5 میلیارد سال قبل اینجا است که الان کعبه است. بعد از اینجا والارض، آیه قرآنه، والارض بعد ذلك دحاها، از زیر زمین زیر کعبه کشید باز کرد شده است این کره زمین. شروعش از 25 جمعه ذی القعده است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. 36 سوره توبه را بخونید ببینید چه خبر است. یکیش 25 جمعه ذی القعده است. اینجا میگن ام القرى و من حولها. اول جایی که خدا از کره زمین خلق کرده است اینجا است که الان کعبه است. اون روز که خلقش کرد با صدای بلند میگم و پشت بلندگو هم میگم و دوربین هم زد میکنه و به همه دنیا هم مخابره کنید، روزی که خدای منان این نقطه اول کره زمین کعبه را خلق کرد، برای این خلق کرد که در آخر بشود زایشگاه مولا و امیر المؤمنین. عید
ما فقط تعجب میکنیم که خود امام اول شیعیان چرا این خبر رو نداد یا بقیه. یعنی باید این همه سال بگذره تو زحمت این قضیه کشف این موضوع بیفته به گردن علمای ما. میبخشید لابد حکمتی در کار بود. خلق زمین دیدید دیگه، با شجاعت هم همه نوابغ و کاشفان در طول تاریخ همینطور به حراس و باکی ندارد. پشت بلنگو میگم، جلو دوربین میگم، این ور میگم، تو اون حیات، این حیات، همه جا میگم. بنابراین حواسمون جمع باشه از این به بعد در تاریخ، تاریخ که به اصطلاح زیستشناسی، زمینشناسی، هر چه که هست، علوم هر چه که هست، این رو بگنجونیم و امیدوارم از این به بعد در کتاب‌های درسی هرچه سریع‌تر این گنجانده بشه. این همه چیزهای دیگه گنجانده شده. یا به قول یکی از هم وطنهای نازنین ما، گنجاندن نیست، گنجزانیدنه. بگنجزانید اینها رو هم. صحبت اینو کردیم که چینی‌ها اومدن به طرق مختلف. قبل از کرونا خب طلبه های چینی ما داشتیم. ما به فکر همه هستیم. اساسا نگاه ملایان به انسان نگاه سراتاییست. یعنی انسان از نیمه پایینش، از پایین تنه شروع میشه. این دوربین هایی مثلا لنز آپارات سینماست. این نگاه فرم ها یا این فیلم، عکس از جلوی این لنز رد میشه. علمای ما همینه. یعنی از پایین تنه انسان شروع میشه. بقیه مسائل که میرسه به اون بالا دیگه مغز و فکر و اینا هست که لزومی دیگه نداره. تمام اینها رو ما از جای کسی تقلید میکنیم خیلی راحت. او به ما میگه چه کار کنیم. دارالخلا میخواید برید چه کار کنیم. غذا میخواییم بخورید چه کار کنیم. معاشرت میخواید داشته باشین چه کنید. نگاه میخواید بکنید چه کنید. با کسی میتونید دست بدین ندین چه کنید. چنانچه حتی با حیوانات جماع کردید و سکس داشتید، اون هم حتی فکر کردن عمل شده و تجربه شده. میگن از سر علم لدنی، نمیگن علم لدنی مال کارهای دیگه است. از طریق با همین که امروزی ها بهش میگن علوم آزمایشگاهی، همه اینا رو میگن به آدم. وقتی میرسیم اون بالا بنابراین دیگه لازم نیست از فکر و مغز و اینا خسته کنید خودتون. این از پایین شروع میشه. اینه که طلبه های چینی هم که میان ما باید بهشون، بالاخره اونا هم صاحب نیمتنه پایین هستن دیگه، فکر کنیم. میبینیم الان مثلا یکی از این پروار ملایان یا ملایان پروار و حکومت چه گفته، محمد رضا آشتیانی اگر اشتباه نکنم، طلبه های چینی در ایران نباید مجرد باقی بمانند. بدون تردید دیگه کم کم دامادهای ما هستن چینی ها. نباید مجرد بمانن، بشه تابید. بله. و ببینیم تلاشی که هست برای صدور انقلاب، برای آگاه کردن چینی ها و همه اینها، ما دیگه اذان رو با زیرنویس و اینا نمیگیم، مستقیما به زبان چینی، توریست های چینی که میان یا غیر چینی، کم کم به زبان های مختلف خواهیم گفت. اینها رو باید ارج بگذاریم، به زبان چینیشو میشنویم و به زبان های دیگه در ادامه را حتما حتما ملایان ما فکر خواهند کرد، در سوئدی گرفته انگلیسی و فرانسوی، که ما روزخانی داریم و سینه زنی داریم و همه اینا رو داریم. این هاست زبان های به اصطلاح غیر وسیع تر. البته چینی زبان وسیع است، حداقل نزدیک به 2 میلیارد آدم دارن به این زبان صحبت میکنن. اینه که ما به زبان رو باید اونا به چینی بگیم، با دوبله به چینی میشنویم. من یه چیزی بگم، شما هم غریب نیستین، این ملا این سوراخ دعا رو درست پیدا کرده، یعنی رفته چی؟ چینی رو یاد گرفته، یارا از کسایی بوده ایرانیایی که در چین بوده، اومده از این کارا برای پیش دستی کرده و اذان به چینی و لابد روزخانی به چینی و همه این کارها، لابد آخوندهای دیگه هم به فکر خواهند افتاد که برن زبونهای دیگه و دکونی از این قبیل باز کنن. حالا اون چینی هایی که آیا واقعا چینی هستن اون بغل، که احتمالا هستن به این دلیل که به چینی میخونه، آیا فکر نمی کنن که این عمامه‌ای که بالا سرشه ما میسازیم وارد کردیم، این عبایی که به تنش پاششه ما فرستادیم، یا هرچی اگه عبای یزدی نباشه و اینها و بقیه امور، نعلینش، تسبیحش، مهرش، آفتابه که رکن اساسی این فقه این مجموعه است و همه اینها. این وسط همه چیز داره به خوبی پیش میره، یعنی میبینید ما داریم چه میکنیم، چینی ها کم کم دارن داماد ما میشن، کشفیاتمون ادامه پیدا کرد، زمین شناسی رو فهمیدیم از کجا اومده این زمین، از اون به چینی داریم میگیم، همه چیز داره عالی پیش میره. اما یه سری عوامل دشمن مگه میذارن؟ صبح تا شب این ور اونور تجمع، حقوق میخوان، حقوقشون پرداخت نشده، توجه نمیکنن که ما اقتصاد گفتیم مال چارپایانه و این صحبتو. در حال عوامل دشمن هستن، تعدادی هستن، البته تعداد اندکی هستن، حدود 60-70 میلیون نفر هستن، که دیگه ما جمعیت خودمونو دیگه، ما چون با برادران چینی یکی شدیم میریزیم رو هم، حدود 2 میلیارد میشیم دیگه. بله، حالا اونا کمونیستن، ما نیستیم، ما به اصطلاح ولایت مدار هستیم، اینا بحث دیگریست. بله، 60-70 میلیون هستن عوامل دشمن. میبینیم گروهی از اونها رو بازنشستگان هستن، با یکی از این حرم لیسان ولایت در برابر اونها به عنوان مسئولان یا کارگزاران یا امربران ولی فقیه.
این حرفا که نیست آقای دکتر. ما یه حرفا نیست که بخوان با زبون بازی ردمون کنیم. فرداش دوباره میان. فردای دیگهش میان. ما حقمون این دفعه وایستدیم و میگیریم. حتی اگر من اینجا تیر بارون کنن. اینی که صدام قرار بود منو بکشه. بزا به دست شما کشتشی.
صدام یه بار میکشت.
من هر یه سال زن بچه‌م خجالت میکشم.
شب به شب داریم میمیریم با این تورم.
بابا جون من یه گاز شده است، گاز ایرانی 11 میلیون تومن. اینا همه دختر شوهر میدن، پسر زن میدن. این چه بازی سر ملیت سر رو در آوردین شما؟ فقط دیوار از کوتاه تر از تامین اجتماعی شما پیدا نکردین؟
اون خودمونه،
اون خودمونه. آقای دولت، آقای رئیس جمهور، تو دست تعجیب ما به کش بیرون. ما نیاز به تو نداریم، با صندوقمون تامینمون میکنه. ما پول خودمونه، ما به دولت کردیم، ما اصلا
چند خبر هست با هم مرور میکنیم. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران آقای عباس آقازاده گفتند که آمار واکسیناسیون 80% کادر درمان درست نیست. مسئولان جمهوری اسلامی گفته بودند که کادر درمان همه 80% واکسینه شدند. خانم اهما گرامی که خودشون از کادر بیمارستانی هستن در تهران در گفتگویی که با تفسیر خبر داشتن، ایشون واقعیت و حقیقتهایی رو مطرح کردن که چنین نیست. با ترس و لرز حتی اعتماد به واکسن‌هایی که دارن به اصطلاح تزریق میکنن برای کادر درمانی وجود نداره. همینطور پناه بر خدا ببینیم چه خواهد شد، میرن با ترس و لرز واکسن میزنن. و آقای عباس آقازاده هم تأکید کردن که خیر چنین نیست، 80% کادر درمانی واکسینه نشدند همکاران ایشون، و حتی 80% پرستاران استخدام بیمارستان‌های دولتی هم هنوز واکسن دریافت نکردند. به گفته ایشون آماری که معاون پرستاری وزارت بهداشت همون که نمکی حکومت نمکی فقیه رئیسش هست، خانم مریم حضرتی که معاون نمکی هست آمده گفته که بله 80% واکسینه شده. دروغ گفتن ها برای چه هست؟ حقایق آشکار خواهد شد. گلاب بروتون بلا نسبت هر جا که هستید خواهید بخشید. باز هم گلاب بروتون، با اینکه گلاب هم این روزا گرون هست. شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس آمده و گفته شیخ حسن که هر جا که واکسن باشد پول آن را تامین میکنیم. در پول هست که دارید، واکسن هم که هست. به شما هم پیشنهاد کردن، کره جنوبی حتی پیشنهاد کرده بود که بیاید به جای پولی که به اصطلاح مسدود شده بود اون موقع واکسن قرار بود بدن. جاهای دیگه هم هست. شما که واکسن های فایزر و مادرنا رو ممنوع کردید، انگلیس و آمریکا رو. این ادا اطفارا به قول معروف برای چه هست؟ هیچ چیز مقدمه بر واکسن نیست. و از این صحبتون حالا مردم های باور خواهند کرد، خواهیم دید. خانم زهره سرو زندانی سیاسی و فعال رسانه ای، عنوانی که در خبرها برای ایشون هست، در زندان بودن روز 16 فروردین یا به قول علما 16 فروردین ما پس از اجرای حکم شلاق در پرونده‌ای که پیشتر با پرداخت جزای نقدی مختومه اعلام شده بود به مرخصی اعزام شد. پول رو میگیریم و حسابش جداست. این رو خبرگزاری هرانا گزارش کرده که در این عرصه بسیار فعال هست. خبرگزاری هرانا منتشر کرده که امیدواریم دقت بیشتری داشته باشه در پخش خبرهای دیگر، جمله آنچه که در برابر آرامگاه سردار اسعد بختیاری روی داد. ولی زحمات بسیار در پخش خبرها و انتشار خبرهای مربوط به حقوق بشر. خانم زهره سرو شلاق زدن، فعال رسانه‌ای، فعال حقوق بشر، متهم شده به توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه حکومت، 3 سال حبس تعزیری و تعلیق به اصطلاح 4 ماه فعالیت مؤثر، یعنی اینم جزء مجازات هست، 4 ماه فعالیت مؤثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات. یعنی نکته جالبی هست به عنوان مجازات هست در این حکومت فقیه که قرار بود همه، البته معلمان قرآنی مثل سعدی طوسی رو در اول انقلاب نمی گفتن که پدید خواهند آمد از کرامات به اصطلاح روح الله خمینی و جانشین او علی خامنه ای است که از آستین اونها معلمان قرآنی مانند سعید طوسی بقیه بیرون اومدن. ولی به هر حال جالب این هست که قرار بود مردم قبلا اگر کسان مسلمانانی دوست داشتن، اعتقادی داشتن، قرآنی هم میرفتن میخوندن از سر عشق و اعتقاد و هر چی که بود، الان به عنوان مجازات هست. یعنی سوره حجرات رو باید برن به عنوان مجازات بخونن، لابد طولانی ترین سوره قرآن چه خواهد بود؟ سوره بقره رو دیگه مجازات بسیار سنگینی خواهد بود لابد. میگفتن کسی پای منبر نشسته بود و ملای بر بالا سوره بقره رو میخون، یکی از پا منبری ها بر سر صورت خود میزد و وای وای اینطور واکنش نشون میداد. بغلیش گفت چی سوره بقره رو میخونه؟ گفت میدون، ولی ما در نوجوانی رفتیم به حوزه علمیه و خواستیم در حال معمم بشیم تا اومدیم سوره حمد رو که سوره کوچکیش یاد بگیریم، صدها بلا بر سر ما آوردن. این که طولانی ترین سوره رو یاد گرفته، چه بلاهایی که بر سرش نیامده. خود حدیث مفصل بخوان از این سخن. به هر حال این هم هست و باز هم گزارشگران آمدن، نماینده پیشین مجلس حکومتی احمد توکلی آمده و گفته که، و الان هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، که یادمون نره این نظام جمهوری اسلامی است، این مجمع تشخیص مصلحت بیرون از این حکومت دیگه اصلا به این مجموعه مربوط نمیشه، آمده و خبر داده، خبر میدن، لطف میکنن این مسئولان و اینها و خود فقیه و بقیه و اینها خبر میدن که 60% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، قرار دارن به گفته ایشون. خب بله، شما نگران نباشید، شما دارید کار خودتون رو میکنید، احمد توکلی و بقیه، به هر حال سر شما سلامت باشین. دلارها و یورو بیت رهبری همچنان در گاف صندوق‌های محکم و رمزدار قفل باشه و جای دیگه ویلاها برپا باشه، پاسپورت‌های کانادایی و آمریکایی و اروپایی و اینها جاری و ساری باشه، کاری به این حرفا نداشته باشی. این گزارشگری روزنامه‌نگارانی که هستن که البته به زندان میرن، اونا گزارش میدن با همه سختی هایی که هست، شلاق میخورن و بقیه موضوعاتی که هست. البته یک ویدئوی من دیدم، اولا از مهران پارسی عزیز، آرمین گرامی، عزیزانی که به طور فعالانه و بقیه عزیزانی که اسم نمیبرم نخواستن یا مایل نیستن یا هر چی که هست، و همه دوستان، بهرام باز به یادم اومد که مشکل نداشتن، و سیامک و همینطور حسین عزیز، دوستان عزیزی که تصویر فرستادن، ویدئو میفرستن، ممنون هستیم. ویدئویی به دست من رسید که به هر حال من گفتم این مؤمنین ما چه وضعیتی دارن. مؤمنینی هستن از ترس خداوند، دیدید در شماره‌های پیشتر تفسیر خبر اخبار ویژه دیدید که راجب درز دیوار هم میگفتن. شما فکر کنید که به راجب نوزادان هم هست، پوشک بچه ها رو میخواید عوض کنید، چه کنید چه نکنید، گفتم دیگه حتی برای عوض کردن پوشک هم دستورالعمل هست. خمینی هم پنهان نکرد، هی نگوییم آمد خلاف کارهاش کرد، در نفلوشاتو گفت اسلام تا صندوقخانه شما هم برای شما دستور العمل داره به روایت اونها و توضیح المسائلشون پر این صحبت ها که بعدن خواهیم رسید به کتاب بسیار بسیار ارجمند و ارزشمند هادی خرسندی گرامی و ارجمند تفریح المسائل خواندنیست. این ویدیو رو با هم میبینیم و بعد میرسیم به این کتاب. بله ویدیوی این که پوشک بچه ها رو که عوض میکنید چه کنید چه نکنید.
بچه های شما وقتی به دنیا میان این بچه پوشک میشه، پسر یا دختر فرقی نداره، و لذا اگر پدر و مادر این بچه پوشکش میکنه یا بعدن این بچه رو میبره دستشویی، تماس بدنی با فرزند با بدن فرزندتون باید در حد ضرورت باشه. گاهی اوقات بعضی از مادرها به خاطر اینکه وسواس طهارت دارن بدن بچه رو بیش از اندازه دست میزنن یا میشورن، این باعث تحریک گاهی اوقات میشه، ولذا شستشو در حد غیر از وسواس باید باشه.
بله این نوع امامه هم دیدید دیگه، این هم یه نوع راهنمایی هست. حالا بعضی از روانشناسان عزیز گفتن که از بس این سخنان رو از بس تمرکز بر این موضوعات بر منبرها بوده میبینیم اتفاقا در از نظر آماری من گزارش رو خونده بودم، یه گزارش نسبتا دقیقی بود، این تجاوز به محارم که گفته میشه بیشتر در خانواده های همین پامنبری ها متاسفانه بود که این سخنان رو به دقت دنبال میکنن و تمام تمرکز ذهنیشون بر همین مسائل هست، باعث تحریک میشه، تحریک نوزادان خود و هر چی که هست. به هر حال بگذاریم، صحبت کتاب هادی خرسندی عزیز شد که به تازگی به دست من رسیده، هنوز کامل نخوندم، چند جا به جا نگاه کردم و در وضعیتی نبودم کتاب آخر اون رو ادامه بدم، هنوز کمتر از 24 ساعت به دست من رسیده. ممنون از هادی گرامی، سپاس بسیار. و این رو من بگم، هادی خرسندی اولا شما عزیزان میشناسید، نیاز به معرفی نداره، ولی اون چرا که من میتونم بگم که کم نخوندم، دوستان بسیار داشتم در این عرصه فعالیت کردن در این بیش از 50 ساله‌ای که من میشناسم، از نزدیک دوستان بسیار، از منوچهر محجوبی گرامی گرفته، از آقای اسماعیلی عزیز، ابو تراب جلی استاد بزرگ و بسیاری 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 دیگه، بزرگان و کسان دیگه. هادی خرسندی جایگاه ویژه‌ای در طنز معاصر ایران داره که قطعا در آینده مورد بررسی نسل‌های بعدی قرار خواهد گرفت، همون گونه که ایرج میرزا و بقیه. نگاه او به رویدادهای ایران، گفته ها و کردار و اعمال اونها در اشعار بسیاری که منتشر کرده دیدیم و خوندیم، و نه تنها نگاه به اصطلاح موشکافانه ای هستش که در شعری به غایت محکم و مؤثر بازتاب پیدا کرده. به اختصار کلمات کنار هم نشسته شده، ضرب آهنگ و وزنی چنان موزون چون موسیقی دلنشینی، اما گزنده برای صاحبان قدرت، جاری ساری شده در شعر هادی خرسندی. اون چی که این کتاب هست که من در جریان تدارکش بودم، یعنی خبرهایی در گفتگوهایی که با هادی عزیز داشتم که چه سلیقه‌ای هم به کار رفته شده روی جلد اون که اگر اشتباه نکنم از نشریات زمان مشروطه گرفته شده در اون زمان و انتشارات باران منتشر کرده، همین صحبتهایی که اشاره شد، انتشارات باران در سوئد، حتما تهیه کنید این کتاب رو. توصیه من هست نه تنها تهیه کنید، به دوستان کسان دیگه سفارش کنید که حتما تهیه کنم. این گزارش دقیق و درستی هست از اوضاع روزگار ما برای نسل‌های آینده، یک سند معتبر تاریخی است در قالب طنز، همون گونه که عبید چنین کرد، سندی مانده از روزگار، عمر هادی دراز باد. این کتاب اومده و توضیح المثال همه این مسائل، فقط نگاهش هم به اون چه هست که آیت الله خمینی گفته، نه منابع دیگه مذهبی، اون چه رو که گفته. به طور مثال این فتوا اومده که مثلا از آیت الله خمینی استفتا شده، استخراج قطعه پلاتین از بدن میت مسلمان از طریق تشریع جسد قبل از دفن به علت قیمت و کمبود آن جایز است. جواب داده استخراج پلاتین در فرض سؤال به شرطی که به احترامی به میت محسوب نشود جایز است. و بعد هادی درباره این شعر گفته. همینطور میبخشید این در فتوای خمینی آمده، اگر کسی به مرغ دخول کند آیا مثل حیوانهای دیگر نجس میشود یا نه، شما بیان فرمایید. بسم الله تعالی، جواب خمینی، نجس نمی شود بلکه حرام هم نمی شود و در حیوانات دیگر نیز نجس نمی شوند، ولیکن بهائم حرام می شوند. نیاز فتوه هاست داده شده در کتاب توضیح المسائل و جاهای دیگه ای که فتوه های خمینی منعکس است و به اینها پرداخته. شعرهای بسیار خواندنی است، مثل همیشه شعر هادی گفتم جایگاه ویژه‌ای داره. امیدوارم بتونیم باز هم درباره این کتاب سخن بگیم. این سند مهم، این گزارش مهم روزگار ما از پس از انقلاب تا به امروز، آنچه که مسائل ایرانیان شده از دیدگاه حکومت و آنچه که خمینی گفته برای حل این مسائل، که همون حل المسائل است، اینجا تفریح المسائل. عادی خرسندی، انتشارات باران سوئد. امیدوارم بشه لینک های مربوط به انتشارات باران رو روی صفحه گذاشت، حتما تهیه کنید، حتما هدیه بدید، بهترین هدیه ها میتونه باشه. و توصیه کنید هادی خرسندی با زحمات بسیار از همون ماه اول بعد از انقلاب، شاید بشه گفت از نخستین نشریه ها و اولین نشریه طنز از خرقا، رو با زحمت بسیار طی سالها در آورد. دریابیم کار ارزشمند و ارزشمند هادی عزیز رو، هادی خرسندی گرامی رو، که گفتم جایگاه بلند و ویژه‌ای در طنز، در تاریخ طنز در ایران داشته و دارد. شاد و تندرست باشه هادی عزیز. نمونه از این حرفایی که میزنن دیدید در تفسیر خبر در همین شماره، هم نمونه دیگه شو با هم میبینیم از این صحبتایی که حضرات داشته و دارن. اینکه امام زمان امام صادق به چند زبان صحبت میکرد چرا میبینیم.
ابو هاشم جعفری کوفی میگه که من خدمت امام هادی بودم، میگه من مدتی که خدمت حضرت هادی بودم همینطور آدم میومد میرم، با هر کدوم به یه زبونی حرف میزد، ما نمیفهم. بعد میگفتیم ما چی میگن اینا، مثلا مترجم میتوش گفت آقا به زبون مادری ما حرف. یه روز من گفتم آقا چطور این کار میکنی، یه حضرت لبخند میزد. بعد چند وقت گذشت، یه روز من گفتش که برو از اون دل پشت سنگ بود، گفت یکیشو بشور ورده بیار. میگه من با آب شستم بردم، گفت حضرت گذشت دهن مبارکش در ورد، گذشت دهن من. میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبون رو فهمیدم بلدم، تا زنده بودم 70 تا زبون رو. موقعی داره نقل میکنه دیگه، میگه تا الان که مثلا زنده تا الان 70 تا رو فهمیدم دیگه، پیش نیومده ببینم بیشترش هم بلدم یا نه. یه به هر کی میرسه میفهمم چی میگه. این طوره، به این شکل. خب این حجت خداست.
بله، تا زمانی که زنده بوده، حالا بعد از این مرده لابد بیشتر میدونسته، پیش نیومده بوده. یه چیزی سنگ چی هر چه کس گذاشتن حضرت زیر زبونشون، بعد در آوردن گذاشتن دهن اون طرف، ایشون هم 70 زبون صحبت کرده. حالا همین جانشین حضرت که اینجا هست، یه چیز دیگه بزنن دهن آقای ولایتی سنگی چیزی یا بقیه افرادشون، یا این انگلیسی که صحبت میکنه محمد جواد ظریف، این هم آیا نایب حضرت؟ و چرا خود نایب حضرت همین تتا عربی رو این حضرات خودشون درست صحبت نمیکنن؟ اینا لابد حکمتی داره. به هر حال 70 زبون صحبت میکرده. که حضرت امیدوارم نایب حضرت به هر حال چینی رو چیزی سنگی هر چی که از دهنشون بذارن و دهن اطرافیانشون چیزایی بذارن سنگی فلانی یه چینی رو حداقل دیگه صحبت کنن حفظ آبرو کنن در برابر دامادهای چینی هزاران. این بابا که دیدیم این آقای رائفی هست اسم ایشون رائفی پور ایشون هم از کسانی هست که در این مجموعه به قول علما سوراخ دعا رو پیدا کردن. نمونه دیگهش در ذکر مصیبت و نداری رهبری با هم میره.
نه یک ریال حقوقی از جای میگیرشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوقای نجومی بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنشون. زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلال داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه. بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهد میرن جایی بلیط حساب میکنه. یک مدل غذا فقط. همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روز ایشون میگه شما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ یه حالا یه ظرف حلوا درست میکنن 3 روز یه حلوای تو یخچال بشه رهبر یک کشور بره از همون حلوا غذا. میگن آقا یه این دستگاه بگیم شما تلویزیون خود مملکت خودمون دارید نگاه میکنید ببینید الان گفت شبکه 5 گسن نشون نمیداد. ایشون قبول نمیکرد. هر کدوم نفر 10 هزار تومان چقدر پول میذارن یه دونه دستگاه ستاباکس میخرن ببرن واسه اون پشت تلویزیون میبینن فیشش نمیخوره. یک نقطه سیاه نه خاکستری در زندگی خودش و فرزندانش نمیتونه پیدا کنه.
بله دیگه از این واقعیت واقعی‌تر دیگه نیست. ایشون حلوا میخورن اصلا پولی ندارن هیچ کدوم. میون 120 میلیارد دلار و اینا همینطوری خود به خود رفته اونجا و بقیه موضوعات و اینها و اطرافیان و اکنافیان و اینها ایشون مثل خلفای راشدین که گفته میشد میرفتن کار میکردن و عمر خلیفه مسلمانان در مزرعه کار میکرده. حتی اون کارم نمی کنن برای اینکه نمیخوان مزاحم بقیه بشن. همین حلوا و اینها میخورن. در عوضش با همین کارها اثرگذار بودن و ما صادر کردیم انقلاب و اسلام رو و همه اینها رو به اروپا، قدر ما رو به آفریقا، قدر ما رو میدونن بدون تردید. نام حضرات رو بر فرزندان خود میذارن. میبینیم.
Kwa majina naitwa Omar Abdullah Yesa na huyu ni mama watoto wangu anaitwa Esha Abdallah. Alafu huyu kijana ni Ruhullah Khomeini na huyu ni Ali Khamenei na huyu ni Murtadha Mutahhari na huyu ni Hussein Beheshti.
بله بقیه هم خواهند گذاشت حتما صادق خلخالی و بقیه و بقیه و بقیه. اینه کرامات نایب امام زمان. عزیزان همراه تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.